أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. پنجمین دلیلی که اقامه شده است بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره تمسک به اصالت البراءه است. دلیل پنجم، تمسک به اصالت البراءه. خب اصالت البراءه چی میگه؟ اصالت البراءه میگه اگر دونه دونه شک داشتی چیکار بکن؟ بگو من بری از ذمه هستم. لذا ما در تک تک افراد، یعنی چون در تک تک افراد شبهه غیر محصوره شک وجود دارد، در آنها اصالت البراءه جاری می شود. تو تک تک افراد که می رسیم اصالت البراءه جاری می کنیم. اما مسئله بر اینه که اشکال، شما در شبهه محصوره فرموده بودید که علم اجمالی جلوی اجرای اصالت البراءه را میگیرد و مانع آن میشود. خب جناب شیخ، ما که از اول خودمون به شما گفتیم بیایم در تمام اطراف اصالت البراءه اصالت الاباحه جاری بکنیم، شما یک ساعت با ما دعوا میکردید و گفتید نه، با وجود علم اجمالی اصالت البراءه اصالت الاباحه جاری نمیشه. شما خودتون به ما گفتید همچین حرفی رو. حالا چطور به اینجا که رسید اصالت الاباحه اصالت البراءه با وجود علم اجمالی جریان پیدا میکنه؟ تا حالا میگفتید با وجود علم اجمالی، علم اجمالی مانع جریان میشه. جواب، وقتی اطراف شبهه غیر محصوره بشود، دیگر عرفن و عقلائیان علم اجمالی غیر معتنابه می شود، یعنی بهش توجهی نمیشه و عقلا آن را کنار می گذارند. وقتی که علم اجمالی، شیخ اینو میگه، وقتی علم اجمالی در واقع شبهه بشه غیر محصوره، عقلا دیگه علم اجمالی رو کاری باهاش ندارن و فرق است میان علم اجمالی، استدلال شیخ دقیقا حرف شیخ اینه، و فرق است میان علم اجمالی با شبهه محصوره و علم اجمالی با شبهه غیر محصوره. بعد معید، چند تا معید مطرح میکنن، میگن ببینید عقلا اگر یک سم در دو ظرف، در یکی از دو ظرف باشد احتیاط میکنند، ولی اگر یک ظرف سمی در کل شهر باشد احتیاط نمی کنن. اگر آقا الان شما بگن توی قم خبر رسیده است یک دونه آب معدنی سمی وارد شده، یا در ایران یه دونه، آقا الان میگن قول شده که من نمیتونم زندگی خودم مختل بکنم که آبو میخورن. یا مثال دیگه برای شما بزنیم، اغلا اگر قذف یعنی تهمتی خاص به یکی از دو نفر زده شود، این جمله، این مثال جالبه، هر دو ناراحت میشوند، ولی اگر به یکی از رجال شهر توهینی بشود لا علی التعیین هیچ کس ناراحت نمیشود. آقا اگر بگن بین این دو نفری که اینجا نشستن، آقای عزتی آقای خالق‌زاده، یکیشون 100,000 تومان دزدیده، هر دو ناراحت میشن، هر دو میرن شکایت میکنن، نه تو آبروی ما رو بردی. اما اگر من بگم آقا یکی از طلبه ها 100,000 تومان دزدیده، هیچ کدوم از شما ها ناراحت نمیشید، چه فرقی کرد؟ بالاخره من یه فرد مردد رو گفتم، چطور وقتی دوتا بود هر دوتاشون ناراحت میشن، ولی وقتی زیاد شد هیچکی دیگه ناراحت، هیچکی به خودش نمیگیره. پس حرف اینه، فرق است میان علم اجمالی با شبهه محصوره با اطراف محصوره و علم اجمالی با اطراف غیر محصوره. اغلا میان این دوتا فرق میذارن. مثالهای دیگری هم اگر پیدا بکنید الا ما شاء الله وجود دارد. مؤید روایی هم ما داریم، لعل که روایت پیش گفته در دلیل قبلی نیز اشاره به همین معنا داشته باشد. امن اجل مکان واحد یهرم و مافل ارض جمیعا، مثلا یه همچی چیزی بود دیگه، آیا به خاطر اینکه یک جایی نجسه و حرومه، همه هرچی تو زمینه حروم و نجس؟ لعلک اون روایت هم اشاره به همینجا داشته باشه. لعل این که میگیم لعل یعنی شاید هم نداشته باشه، چون جناب شیخ اصلا ربطی به علم اجمالی نداره. اما اجل مکان واحد یعنی یه ظرفی بوده، حالا شک میکنی این ظرف از اون ظرف پر شده یا نه، این بود، ربطی اصلا به علم اجمالی نداشت. ولی حالا اگرم بگیم مربوط به علم اجمالی هست، اون روایت هم تقریبا همین معنا رو داره میرسونه. امن اجل مکان واحد یهرم کل ما فی الارض، مثلا یه همچی چیزی بود روایتش دیگه. اینم معید روایی. پس معلوم میشود که شارع در محرم مردد در شبهه غیر محصوره به همین مقدار بسنده کرده که مکلف علم تفصیلی به حرام و ارتکاب آن پیدا نکند و از مخالفت احتمالیه چشم پوشی شده است و معتبر ننموده کسب علم به عدم اتیان حرام را. پس معلوم میشه شارع در محرمی که مردد هست در شبهه غیر محصوره همینقدر بسنده کرده که آقا علم تفصیلی به حرام پیدا نکن، ولی مخالفت احتمالی اشکالی نداره، چششو بسته. گفته آقا اونی که بر من مهمه اینه که تو علم تفصیلی هم که آدم پیدا نمی کنه در شبهه غیر محصوره، مخالفت احتمالی میشه. آدم الان یه دونه ظرف آب رو که بخوره مخالفت احتمالیه به وجود اومده، ولی کن هم این مقدار چشم‌پوشی کرده به خاطر همون مطلبی که وجود داره. خب بعد شیخ در نهایت میگن فتعمل. ببینید عبارتتون رو، الخامس اصالت البراءه، پنجمین دلیل اصالت البراءه هست. چرا دیگه؟ او وقتی اغلای عالم و عرف یک چیزی رو قبول ندارن میشود گفت شارع هم قبول نداره، یعنی اینا چون ادله به عرف دیگه، عرف میگه آقا من دیگه این مقدار را براش حجیت قائل نیستم. خیلی بحث مهمیه در فقه، یکی دو تا تحقیق هم در مورد شده، نقش عرف در اجتهاد. آره دیگه عرف مجانی، همون یه عبارته. بخونیم. بناءً علی ان المانع من اجرائها لیس الا العلم الاجمالی به وجود الحرام. اونی که این فتعملی هم که آخرش گذاشته شده شاید اشاره به همون نکته باشه که آقا فرمودن، ببین علم اجمالی اینجا دیگه جای عرف نیست، علم اجمالی وقتی بیاد میگه که بنده مقدمه علمیه خودم رو میخوام. اگر میگید نه، یا باید برید سراغ عسر و حرج که ما گفتیم عسر و حرج اینجا جریان نداره، یا باید برید سراغ دلیل دیگه ای، اصالت البراءه نمیاد. فت عمل شاید اشاره به همین مطلب باشه. بناهن بر این که مانع از اجراء اصالت البراءه نبود مگر علم اجمالی به وجود حرام. یعنی تو بحث شبهه محصوره ما چرا به اصالت البراءه تمسک نمی کردیم؟ به خاطر اینکه علم اجمالی وجود داشت اونجا، ولی علم اجمالی وجود داشت چون عرف بهش توجه می کرد، اینجا علم اجمالی وجود نداره چون عرف بهش توجه نمی کنه. بناهن علا ان المانع من اجراءها لیس العلم الاجمالی به وجود حرام لکنه علم اجمالی به وجود حرام انما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمه العلمیه التي لا تجب. خیلی جالبه، ببینید شیخ داره درستش میکنه مطلب رو. میفرماید که علم اجمالی همانا موجب میشد اجتناب از محتملات را، یعنی واجب میکرد اجتناب از محتملات را، از چه بابی؟ از باب مقدمه علمیه، مگر غیر از این بود؟ ما ثابت کرده گفتیم این که دوتا ظرف داری، یکیش رو شارع حرام کرده یقینا، باید اون یکی رو هم نخوری از باب مقدمه علمیه که من علم پیدا بکنم که امتثال کردم عدم ارتکاب. خب اون از باب مقدمه علمی است. حالا ما از شما سوال میکنیم مقدمه علمیه چرا رعایتش واجبه؟ روایت نداریم، حکم عقله. چرا مقدمه علمی واجب است رعایت کردنش؟ به خاطر اینکه وقتی خدایی نکرده تو ضرر نیفتی. خب پس اومد بحث عقلی شد، بحث ضرر شد. وقتی شد ضرر عرف میگه آقا خیالت راحت، اگر که هزاران هزار مصداق شد، این اصلا انگار نه انگار علم اجمالی وجود داره، میشه کلا دلیل، میشه کلا ضرر. ریشه استدلال اینه، وقتی اطراف زیاد بشود علم به ضرر میشه کلا علم. وقتی دو تا ظرف وجود داره علم به ضرر 50%، وقتی شد 4 تا علم به ضرر میشه 25%، وقتی شد 5 تا علم به ضرر میشه 20%. اینا رو توجه میکنه، ولی وقتی شد 500 تا که علم به ضرر شد مثلا 0.2، 5000 تا شد 0.02، 50000 تا شد 2000، این ضرر را عرف چکار میکنه؟ کلا ضرر هزا میگه اینگاه بلش کن، مهم نیست. مثال دومی رو اینطوری تبیین کنم، وقتی من بگم آقای عزتی یا خالقزاده یک کدومشون 100000 تومن دزدیده، احتمال داره هر کدومشون چقدر، چند درصد احتمال داره؟ 50%. ولی وقتی گفتن که 50000 طلبه مثلا داریم، 100000 طلبه داریم، یکی از این 100000 طلبه 100000 تومن دزدی کرده، به تک تک اینا چند درصد میفته؟ ها؟ همون 1000% 100000%. پس باید همون قدمش بر بخوره دیگه. آقا به من توهین شد، بالاخره 100000 مطلب درصد احتمال داره من باشم، ولی میگه آقا این 100000 ولش انگار نه انگار کنار میذاره، کلا توهین حساب میشه. بالاخره بنده 100000% به ایشون هم توهین کردن، اینه بده ایشون کلات قرفان هم همینطور اصلا بهش بر نمیخوره. اگرم ناراحت میشه از شخصش ناراحت نمیشه، میگه روحانیت بی آبرو داره میشه، یعنی میگه این اتفاقی بیفته مردم کلم روحانیت، نه که این در مورد این 100000 تومن مردم منو مقصر میدونن، ولی این کلا ضرر حساب میشه. پس ریشه بحثی که ما به علم اجمالی میگفتیم باید اجتناب کنیم حکم عقل بود به وجوب اجتناب، به این که مقدمه علمیه. چرا مقدمه علمی لازم بود؟ به خاطر دفع ضرر. ضرر وقتی اطرافش زیاد بشه کلا ضرر میشه، پس مقدمه علمیه میره کنار، علم اجمالی میره کنار، کارساز نمیشه. اصالت البراء میاد میگه سلامون علیکم. علم اجمالی لکن نهو نمایو جبل اجتناب از محتملاتش از ما مقدمه علمیهی که واجب نبود مگر به خاطر وجوب دفع ضرر، و اونم عقاب محتمل بود در فعل هر کدوم از دوتا محتملات، چند تا محتملات. اما به هازا لا یجریف المحتملات الغیر المحصوره، این دیگه در مورد محتملات غیر محصوره نمیاد. ضرورت ان کثرت الاحتمال توجب عدم الاعتناء به ضرر المعلوم وجوده بین المحتملات. عرفن ضرورت این که کثرت احتمال موجب می شود عدم اعتناء به ضرری که معلوم از وجودش در بین محتملات را از نظر عرف. عرف و عقل و عقلا همچین احتمالی رو کلا احتمال حساب میکنن، عقلا ان اینجوریه. حالا مثال براتون میزنم، مؤید الا ترا الفرق الواضح بین العلم به وجود سم فی احد اناین او واحد من الفی انا، آیا نمیبینی فرق واضحی بین علم به وجود سم در دوتا ظرف، در یکی از دوتا یا یکی از هزار تا؟ خیلی فرق میکنه. یه مثال خیلی روشن باید بزنم، کذالک بین قذف احد شخصین، اینی که تهمت بزنی به یک کدوم از دوتا شخص لابه اینه، بگه آقای عزتی یا آقای خالقزاده، و بین قذف واحد من اهل البلد، یکی از قومی ها 100000 تومن دزدیده. فإن الشخصین، پس همانا این دو شخص، کلیهما یتأثران بالاول، هم آقای عزتی هم آقای خالقزاده هر دوتاشون ناراحت میشن، ولی ولایت اثر و عهدون من اهل البلد به ثانی، هیچ کی در مورد دوم هیچ کی ناراحت نمیشه. اگه من گفتم یکی از قومی ها دزدی کرده، هیچ کدوم قومی ها ناراحت نمیشه از جهت شخصش. ولی اگر بگم مثلا اکبر آقا یا اصغر آقا یکشون دزدی کرده، هر دوتاشون ناراحت میشن، آبروی منو بردی. و کزل حال، شما فرض بفرمایید یه فامیلی دارید در شهر شیراز، مثلا زلزله آمد، یک نفر در شیراز مرد، آدم خودشو سراسیمی نمیرسونه به خونه، زنگ بزنم چی شد، مثلا فامیلم به کجا رسید، تو مرد، تو بودی اون یه دونه که مرد، یه نفر آقا مرده دیگه. حالا روزی الان همینطور تو اخبار میاد آقا در جاده مثلا 20 نفر مردن، شما هیچ شروع میکنید دونه دونه به همه فامیلاتون زنگ زدن، آقا در جاده تهرانقم 20 نفر مردن، اکبر آقا شمایی، زنده ای، اصغر آقا شمایی، مثلا عمو فلان شمایی، دایی شمایی، همه از آدم احتمال نمیده 20 نفر. بعد خبر میگه عجب. اما اگر بگن آقا توی مثلا شهر قم زلزله اومد 70% آدما مردن، اون موقع همه زنگ میزنن دیگه، تلفن ها کار میفته. و کزل ها لو اخبره شخصون به موت شخص المردد بین ولدهی و شخص آخر خبر داده شود، شخصی اخبره خبر داده شود شخصی به موت یه نفری که مردد است بین ولدش و یه شخص دیگر، بگن آقا تو این بیمارستان آی سی یو دو نفر بستری بودن، یکی پسر بنده، یکم یک کس دیگه، لا سمح الله. بعد به قاضی بگن یکی از اون دوتا فوت کرد، خب این یه حالته. و به موت المردد بین ولدهی و بین کل واحد من اهل بلده، یه نفر تو قوم فوت کرد، خلا کجا منو بچه من باشه، بالاخره احتمالاً یکشم یه بالاخره بچه یه نفری بوده دیگه. ولی فإن اون لا یضطرب خاطره و فسانی اصلا، اصلا کسی توجه نمی کنه. بله اگر بیشینه توجه کنه، بدبینی کنه، پا میشه زنگ میزنه، ولی نمونش اینه دیگه. شما الان یک مرتبه پدر مادر زنگ زدن که آقا امروز الان مثلا اخبار گفتش که اتوبوس فوت کرده، شاید تو می‌خواستی بری تهران مثلا، تو اتوبوس بودی. بله اگر می‌خواستی بری تهران، اون شبهش اجمالی محصوره میشد. مثلا ما چند تا اتوبوس توی از ساعت 6 صبح تا 10 صبح میرن، مثلا 700 نفر 800 نفر میشه برای زندگی یک مرد، 600 700 نفر میشه محصوره برای پدر مادر زن. ولی حالا این الان شما قومی، یه دفعه بگن آقا یه نفر در قوم زود پدر مادر زنگ بزن آقا من شنیدم یه نفر در قوم مرده، شاید تو بودی، کسی احتمال نمیده. و این شهته قلت، اگه خواستی اینجوری بگو، ان ارتکاب المحتمل فی شبهة الغیر المحصوره لا یکون عند العقلاء الا کارتکاب شبهة الغیر المقرونه بالعلم الاجمالی، همونی که من گفتم اینجا علم اجمالی کلا علم حساب میشه، ضرر کلا ضرر حساب میشه، علم به تقریب کلا علم حساب میشه. و اگر خواستی اینطوری بگو که همانا ارتکاب محتمل در شبهه غیر محصوره، بالاخره اینم محتمله ها، ولی یک در صد هزار، یک در ده هزار، یک در هزار، نمی باشد در نزد عقلا مگر مثل ارتکاب شبهه‌ای که مقرون نیست به علم اجمالی. این شبهه بدویه حساب میشه، شبهه علم اجمالی و غیر محصوره مثل شبهه بدویه حساب میشه. بریم سراغ مؤید روایی. و کأنما ذکره الامام فی روایت المتقدمه من قوله امن اجل مکان واحد الخبر بناء على الاستدلال به اشارتون الى هذا المعنا و لعل و کأن آنچه که امام ذکر کرد در روایت متقدمه که فرمود به خاطر یه مکانی که توش نجاست افتاده، آیا هر چی تو زمینه نجس میشه به وسیله استفهام انکاری؟ یه جوری مسخره بود دیگه، انکار بود دیگه، مسخره نبود، انکار بود. اینطوری که نمیشه، به خاطر یه مکان که، به خاطر یه بی‌نماز که در مسجد و نمیرن. البته بناءً علی الاستدلال به، ما که گفتیم مثلا استدلال تو بحث علم اجباری بهش نمیشه، ما بحثمون این بود، گفتیم یک ظرف آب اومده اینجا، این آب نجس، یه دو تا ظرف آب هم اینجاست، چند تا تانکر هم اینور اونور بوده، من شک میکنم این لیوان از این تانک رپورت شده که نجسه، خودم میدونم نجسه، یا نه از اون تانک رپورت شده. امام علیه السلام میفرماد اگر به خاطر این ظرفی که نجسه، همه که تو عالم نجس نمیشه، خب شاید یکی از جای دیگه پر شده، اصلا دیگه علم اجمالی نیست. بنده علم تفصیلی دارم به نجاست این، شبهه بدوی دارم به نجاست این. این که این اگر این باشه اصلا رفتی دیگه به علم اجمالی نداره. ولی اگر گفتیم مربوط به علم اجمالی هست، بنا علی الاستدلال به این روایت، یعنی اینطوری معنا کنیم، امن اجل مکان واحد، یعنی به خاطر یه مکان که شبه غیر محصول باشه، همه مکان‌های عالم میشه نجس، میشه غیر محصول. اگر اینو گفتیم، روایت هم همین معنا رو میخواد برسونه، میخواد برسونه که به خاطر آقا یه جا که همه عالمو نمیشه آدم بگه نجسه که بنا نرسه. اشارتون که ان اون چیزی که امام ذکر کرد در روایت اشاره است به همین معنا، حیث انه جعل کون حرمت الجبن فی مکان واحد منشأ لحرمت جمیع محتملات الغیر المحصوره من المنکرات المعلومه عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب ان يقبلها. اشاره است به این معنا، به خاطر اینکه قرار دادن بودن این کون، اسم میخواد خبر میخواد، حرمت میشه اسم کون، حرمت جبن در مکان واحد این که باشد منشأ میشه خبر کن، منشأ باشد برای حرمت جمیع محتملات غیر محصور اش، این اش همون ضمیر محتملات هیه. خب حالا جعل مفعول میخواد، امام علیه السلام فاعلشه، مفعول اولش کونه، مفعول دومش من المنکراته. جعل امام علیه السلام اینی که حرمت جبن در یه مکان منشأ برای حرمت همه محتملات غیر محصور اش بشود، قرار داد امام این مطلب رو از منکراتی که معلوم است در نزد عقلا که شایسته نیست مخاطب قبولش کند. امام داره باعث استفهام انکاری میگه، کما یشهد و بذالک، کلمه استفهام انکاری اون حمزه، امن اجل مکان واحد یحرم و حرم جمیع و ما فی الارض، آیا به خاطر یه مکان همه عالم استفهام انکاریه؟ یعنی بابا خودت هم فکر کنی میفهمی اینطوری نیست. لکن عرفت که ما به این روایت اصلا در مورد علم اجمالی استدلال نکردیم، لکن عرفت که ان فیه احتمالا آخر یتم معه الاستفهام الانکاری، ایزن با اونم استفهام انکاری درست میشه. گفتیم یه ظرف آب بزرگ اینجاست، شک میکنم یزونه، اینجا هم استفهام انکاریه. امام علیه السلام میگه به خاطر اینکه این ظرف نجسه، هر چیز دیگه تو عالمه نجس، خب این ظرف نجسه، شاید این لیوان تو از اون یکی ظرف پر شده باشه. و حاصل و حاصل وجه، نهایتا بخوام دوباره جمع بندی بکنیم، ان العقل اذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرت المحتملات، اگر ثابت بشود که عقل دیگه استقلال ندارد به وجوب دفع عقاب محتمل وقتی که احتمالات زیاد بشه، دیگه اون وجوب مقدمه علمیه دیگه کارساز نیست. اگه عقل میگه آقا من میگم از احتمال سم دوری کن، از احتمال عقاب دوری کن، ولی در جایی که احتمالش احتمال عقلایی باشه، احتمالش کلا احتمال نباشه. خب حالا وقتی که عقل مستقل نشد به وجوب دفع عقابی که محتمل است، وقتی که کثرت احتمال پیدا میشه، فلیس هنا ما یوجب علی المکلف الاجتناب عن کل محتمل، پس نیست در اینجا اون چه که موجب بکند بر مکلف اجتناب از کل محتمل را، چون علم اجمالی رفت به کارش. فیکون و عقابه هی نیزن عقابا من دون برهان، مفاد اصالت البراءه ثابت میشه. اصالت البراءه میگه عقاب بلا بیان حرومه، میگه اینم مثل بلا بیانه. عقل میگه بیان یک در هزار مساویس با لا بیان. فعلم من ذلک این که ان الشارع الامر آن شارع امر کننده ما اکتفا در محرمی که معلوم است اجمالا بین المحتملات غیر المحصوره، بغلش بنویسید محتملات غیر محصوره، به عدم علم تفصیلی به اتیان اکتفا کرده است، به عدم علم تفصیلی به اتیان حرام. گفته آقا دیگه لازم نیست، اونی که من ازت میخوام اینه که علم تفصیلی به اتیان حرام پیدا نکن. ولم یعتبر العلم به عدم اتیان معتبر ندانسته است علم به عدم اتیان حرام را. گفته آقا تو شبه غیر محصول من میخوام تو عالم به حرام نشی، نگی آقا من میدونم این حرامه بخوری، ولی حالا لازم هم نیست علم پیدا کنی که قطعا موافقت کردی، بخور یه لیوانو بخور، اشکالی نداره. فتعمل اشاره دارد به این که خیر علم اجمالی کارسازه. یک، دو، ما جلوگیری اون از اصالت نکته اساسی اینه که ندیدم کسی بهش اشاره کنه. این مطلب رو بهش اشاره شده که دوستمون هم گفت، مطلب بر اینه ما آقا اینی که آمدیم و گفتیم که اصالت البراءه جاری نمیشه فقط به خاطر علم اجمالی نبود، که ما میگفتیم اون دلیل اجتناب عن الخمر شامل همه موارد میشه، چه علم اجمالی چه علم تفصیلی. اجتناب عن الخمر دلیلون، اصالت البراء اصلون. وقتی دلیل هست دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اگه میخوای مشکل حل کنی برو از یه راه دیگه حل کن، از راه اصالت البراء نیم. مطلبی که مهمه آقا اینه، عرف نمیفهمه اینو. یه وقت شما میگه روزه به خاطر که چراغ اینجا روشنه، من میگم آقا اگر میخوای روزو ثابت کنی برو یه کار دیگه بکن، از یه راه دیگه ثابت بکن. اینی که چراغ اینجا روشنه دلیل نمیشه که روزه. اینم ایشون هم اینو میگه، فتعمل اشاره داره به اینکه آقا بالاخره ما قواعدی داریم، اگر دلیل اجتناب عن الخمر اومد دلالت داره چه در علم اجمالی شبه محصوره چه غیر محصوره چه علم تفصیلی، لذا باید اجتناب کنید. اصالت البراءه نمیتونه بیاد در مقابلش قد علم کنه، برید سراغ دلائل دیگه. این فتعمل شاید هم اشاره به این مطلب باشه. دلیل ششم که دیگه نوشتن نمیخواد، همون حرف کاملی است که جناب شیخ اگر حرفش مبناش ثابت بشه اینجا جریان پیدا میکنه. من حالا بخونم از روش براتون. یک، در شبهه غیر محصوره بسیاری از اطراف محل ابتلاء مکلف نیست. درسته یا نه؟ در شبهه غیر محصوره بسیاری از اطراف محل ابتلاء مکلف نیست. بنده الان شک دارم یه لیوان تو هزاران لیوان، لیوانی که توی کجاست به درد من نمیخوره مورد ابتلای من نیست؟ اروپای شرقی، آفرین، مورد ابتلای من نیست. دو، سابقا ثابت کردیم که در شبهه محصوره اگر بعض اطراف از مبتلا به خارج باشند اجتناب لازم نیست. سابقا گفتم اگه دو تا ظرف داشت، یکیش رفت اروپای شرقی دیگه از اون یکی هم لازم نیست اجتناب کنه، یکی رو بخور. در دوباره میخونم، سابقا ثابت کردیم که در شبهه محصوره اگر بعض از اطراف از مبتلا به خارج شد اجتناب لازم نیست. اگر این مبنای شیخ درست باشه که شیخ به نظر خودش کامله، سه، حکم عدم وجوب اجتناب با این شرایط در شبهه غیر محصوره نیز واجب نیست. با این شرایط یعنی وقتی که قبول کردیم از ابتلا به من، از مبتلا به من خارجه دیگه اصلا لازم نیست، اصلا لازم نیست. به طریق اولا یا به همون دلیل منشم، به طریق اولا یعنی وقتی در شبهه محصوره این حرفو گفتیم، به طریق اولا در شبهه غیر من یا به همون دلیل، به همون معنا، تو همونطور که تو شبهه اجمال علم اجمال. خب اینم یه مطلب، اینم کارساز نیست، شیخ اینو هیچی نمیگه، ولی اینم درست است. خب شیخنا قبوله، شما خوب دقت کنید چی میخوام بگم. شما اصلا موردی که خارج از مبتلا به باشه رو جزء بحث نمیدونی، اصلا میگی اگر موردی اطرافش از مبتلا به خارج باشه اصلا جزء بحث نیست، چون دیگه اصلا بحث علم اجمالی مطرح نمیشه. ما از شما سوال میکنیم در مورد جاهایی که مبتلا به هست. یه صحنه پر گوسفند، همش هم مال منه، یکیش موتو است، هزار تام هست، همش هم مبتلا به منه، بالاخره همه رو این هاست دیگه، هزار تاست، دو هزار تاست، وزن خوبه ده هزار تاست، همش هم مبتلا به، توی اینجا چی؟ این دلیلی که شما آوردی به درد نمیخوره. این میگه در مورد شبهات غیر محصوره ای که محل اطلاع نیستم، محل بحث ما این نیست، طبق مبدای خود شما. ما بحثمون در شبهات غیر محصوره ای هست که محل اطلاع هست، لذا تو اونجا میناد دلیل شما به درد نمیخوره. اینم ندیدم کسی اشاره کرده باشه بهش. السادس ان الغالب عدم ابتلاء المكلف الا به بعض معین من محتملات شبهه الغیر المحصوره. غالب این است که مبتلا نیست مکلف، عدم ابتلاء مکلف است مگر به بعض معین از محتملات شبهه غیر محصوره. آدم در شبهه غیر محصوره فقط به بعضش معینش مبتلاست و یکون الباقی خارج از محل ابتلاءه، باقی موارد خارج هست از محل ابتلاء مکلف. و در وعدو و قد تقدم عدم و وجوب الاجتناب فی مثلهی مع حصر شبهه فضلا عن غیر المحصور. و قبلا هم گذشت که واجب نیست اجتناب در مثل این مورد در جایی که شبهه محصور باشه، مع حصر شبهه فضلا به طریق اولا در غیر محصور هم همچین مطلبی هست. تمام شد، اشکال ما رو هم فهمیدی. هازا غایت ما یمکنو ان یستدل بهی علی حکم شبهت الغیر محصوره. این غایت اون چیزیست که ممکن است که استدلال بشود به وسیله آن بر حکم شبهه غیر محصوره. که چی بود حکم شبهه غیر محصوره؟ عدم وجوب احتیاط و عدم وجوب اجتناب. خب تمام ادله رو جمع بکنی، 6 تا دلیل از دلش در اومد. وقد عرفت، دانستی که ان اکثرها لا یخلو من منع او قصور. اکثرشون یا منع داشتن، یعنی اصلا وارد نبودن، یا قصور داشتن نمیتونستن به طور کامل. قصور شاید دلالت بر همین دلیل ششم داره، دلیل ششم قصور داره نسبت به مفاد خودش کامله، ولی همه مفاد رو نمیتونه اثبات کنه. چرا؟ چون در اون جایی که همشون مبتلا به هستن نمیتونه اثبات کنه، قصور دلالت داره. یا قصور دلالت، میخوای یه مورد دیگه بگم قصور دلالت داره؟ روایت، روایت امین اجل زاله گفتیم قصور دلالت داره، تو دلالتش دوتا احتمال وجود داره. کدوم من داشت؟ اون که عسر و حرج گفتیم اصلا به درد نمیخوره، اصلا مربوطه به بحث ما نیست. کدوم من داشت؟ همون بحث اخبار داله بر حلیت اینا. خب لکن المجموع منها، همه شونو که کنار هم قرار بدیم، لعله یفید القطع او الظن به عدم وجوب الاحتیاط فی الجمله. مفید قطع باشه یا ظن باشه، به عدم وجوب احتیاط فی الجمله. و المسئله تو، حالا فی الجمله رو معنا میکنی، و المسئله تو فرعیتون یکتفا فیها به ظن. مسئله فرعیت، آقا یه بحث اصولی نیست، بحث فقهیه. اینی که باید چی کار کرد یه بحث فقهیه. اگه چند تا لیوان شد من چی کار کنم؟ بحث فقهی. زن درش کفایت میکنه، زنی که از روایت در اومده، بالاخره از ادله معتبر در اومده. فل جمله دو تا معنا میشه براش کرد. یک، بگی فل جمله یعنی در حد اقل در اون مواردی که بعض از اطرافش از ابتلا مبتلا به خارج بشه. یک. دو، بگیم فی الجمله یعنی در اون جاهایی که اغلا بهش اعتنا نمی کنن، بسئله اعراض و نفوس و اموال و اینا نباشه. ولی تو بحث اعراض و اینا مردم یه مقداری بیشتر احتیاط میکنن، حالا این تا اینجا، ولی بالاخره مطلب همچین ثابت نشد، نشد دلیل محکم پیدا کنیم. اجماع بودا ولی نشد. ولی خب این تا اینجا داشته باش، تازه هنوز اصل مطلب نیامده. الا ان الکلام یقع فی موارد، این مواردی رو که بحث میکنه جناب شیخ، چهار تا مطلب رو نقل میکنه، اونها رو اگر کنار هم قرار بدیم اون موقع شاید مطلب یک سر و سامونی بگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله حضور و غیاب.